بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث اخلاق در قرآن کریم بود و همان طوری که خاطر شنوندگان عزیز مستحضره، بحث این بود که ریشه و اساس اخلاق این است که دل انسان و قلب آدمی با مبدأ متعال مرتبط شود و به همین مناسبت بخشی از آیات شریفه قرآن که رابطه دل را با خدا مطرح می‌کنه و ارزش این ربط را بحث می‌کنه و قطع ربط با خدا به انحطاب و بدبختیش رو مطرح می‌کنه، به گوشه‌ای از این آیات شریفه اشاره شد و بعد از آن حدیثی را به عرض شما عزیزان رسوندم و از مصباح و شریعه نقل کرد و حدیث این بود که امام صادق علیه السلام فرمود: اعراب القلوب اربع، رفع و فتح و خفض و وقف. یعنی دل انسان مانند یک کلمه، همین طوری که کلمه زیر داره، زبر داره، پیش داره و سکون داره، همین طوری دل یک مرتبه زبر داره و پیش داره و یک مرتبه زیر و گاهی ساکن و متوقف. اون وقت دلی که رفع و ضم داره مطرح کردم و معنا کردم، یعنی دلی که باز شده و آماده پرواز، که ذکر خدا آمادگی دل بود. و فتح دل اون وقتی که پرواز دل آغاز شده و انسان به پایه ای از عظمت انسانیت رسیده و علامتی را برای فتح دل از امام ششم علیه السلام نقل کردم و علامتی را برای رفع دل نقل کردم و بحثمون در هفته پیش نشانهای فتح دل که امام صادق علیه السلام فرمود: و علامت الفتح الیقین و صدق و توکل. به همین مناسبت بحث صدق مطرح شد و در هفته پیش نکته ای را از محجة البیضاء فیض جلد هشتم باب صدق نقل کردم که فیض رضوان الله تعالی علیه می فرماید: در آیات و روایات اسلامی برای صدق شش مرحله است. مرحله اول صدق در ظاهر است، یعنی زبان و گوش و چشم و اعضا و جوارح و خلاصه ظاهر انسان در منش و روش و رفتار و گفتارش مطابق باشد با اون چه واقع. و به همین مناسبت به گوشه‌ای و از آیات شریفه قرآن و روایات اشاره را. مرحله دوم صدق، صدق در نیت بود، یعنی علاوه بر این که سخن انسان با واقع مطابقه، عمل انسان با واقع مطابقه، روش انسان با واقع انسان مطابقه، علاوه بر این همه برای خدا باشه. این صدق در نیت، یعنی انسان در نیت دچار شوب و کدوبت و خلط، و یعنی شوب با دنیا، کدورت از دنیا، خلط شدن با مسائل مادی نباش. و معنای این دو و فرق این دو واضحه، یعنی یک مرتبه است که انسان مطلبی را میگه، میگه من تو رو دوست دارم به دروغ، این بخش اول بحثه. یا همون طوری که عرض کردم گوش میده به حرف کسی ولی ظاهر گوش میکنه ولی دل گوش نمیده، در ظاهر به او ابراز علاقه میکنه، در قیافه میخنده، تبسم میکنه، دست در دستش میده، میبوسه او رو، ولی در باطن دلش نه. این همون قدم اوله که صدق در ظاهر نداره و این ظاهر مطابق با اون باطن نیست. مرحله دوم صدق در نیت بود. صدق در نیت یعنی انسان نیتش برای خدا باشه و مخلوط نکند کارش را با دنیا، که این همون بحث اخلاص و مقام بسیار عالی و بلندی برای انسان، که انسان‌ها با این حرکت می‌توانند فتح دل و باز شدن قلب و پرواز قلب رو به مدارج عالی انسانی طی کنند و نابود شوند. سوم صدق در عزم بود، یعنی در تصمیم جدی، ظاهرش با باطنش مطابقه، همون مرحله اول. باطنش خدایی، مرحله دوم. در تصمیم هم مصمم به جدی، چون گاه میشه انسان ظاهرش درست با باطنش مطابقه، قصدش هم خالصه، ولی در مقام عمل، یعنی در مقام تصمیم، میبینی میلنگه و اراده ای که باید در این مرحله از او صادر بشه نمیشه. در مقام گفتن میگه، در مقام نوشتن میگه، میگه من این کار رو میکنم، ولی وقتی میخواد اراده بکند بر این کار، میبینید در اراده دچار یک سلسله مسائل میشه، یعنی مواجه میشه با مشکلات ما. میگه اگر این تصمیم رو بگیرم در این کار، با این دنیای من جور نیست و با این کار من جور نیست و با این روش من جور نیست، این است که نمیتواند اونی که باید عمل بکنه و میخواهد عمل بکنه تصمیم بده، چه بسا افراد در مقام گفتن راست میزن و میگوید براستم. مثلا یک نفر میگه من آمادم شهید شدم در باب خدا و دروغم نمیده، نیتشم خدا، ولی وقتی تصمیم میخواد بگیره بر این کار و حرکت کنه در تصمیم میبینی میلنگ. این به او میگوید نرو، اون به او میگوید برو و میفتد در کرد. این با صدق اول و دومم منافات نداره، ولی تصمیم لغزیده. انسان در مقام تصمیم خیلی میتونه ارزش‌هایی رو کسب کنه و میتواند خیلی ارزش‌هایی رو از دست بده. یعنی این روایات ما که اینقدر در باره صدق و راستی اصرار کرده، وقتی که به مرحله تصمیم در آید، مثلا سید رضوان الله علیه در محجت البیضا در همین باب صدق از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو نقل میکنه: این صدق یهدی الی البر و البر یهدی الی الجنه. صدق انسان رو به نیکی ها میکشونه و نیکی ها انسان رو به بهش میکشونه. و این نفجر لیستق حتی یکتب اندالله صدیقا. کی انسان می شود صدیق؟ وقتی که این فرد، یعنی این مرد یا این زن، اون چنان راست بگه و درست عمل بکنه که پیش خدا صدیق نوشته بشه. صدیق مبالغه در صدق، یعنی اون کسی که در زبان صادق، در نیت صادق، در تصمیم هم صادق. یکتب صدیق و اینل که یهدی الی الفجور. درود انسان را به فجور و فس و گناه می کشون. ول فجور یهدی الی النار، دروغ انسان رو به آتش می برد. و این نرجل لیکذب، انسان دروغ میگه، این نرجل لیکذب حتی یکتب اندالله کذاب، تا پیش خدا این آدم نوشته می شود و مسلم می شود کذاب. و باز می بینیم از امام صادق علیه السلام در اهمیت صدق و در ارزش صدق می فرماید: لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلك شيء اعتاده. نگاه نکن به این که یک نفر رکوعش طولانی یا سجده اش طولانی، یعنی خلاصه ظاهر کسی تو رو نکشونه و جلبت نکن، چه بسا ممکنه رکوع و سجودش هم درست باشه، ریا نباشه، ولی این نداله که شیعون اعتاده، این چیزیست که عادت اوست. بعضی ها نماز عادتشون شده و نمیتوانن تارک سلام باشه. این نمیتونه معیار ارزش یک انسان باشه، با اینکه نماز عمود دینه و انسان منهای نماز فاقد ارزش‌های انسانی و اسلام است. ولیکن همین نمازی که یکی از استوانه‌های بزرگ دینه، نباید انسان رو به خود جلب بکنه و به تمام معنا به او مطمئن بشه. ولو ترکه استوحش لذالک، اگر انسان ترک کنه این نماز ناراحت بشه، ولذا این برای او خیلی معیار فضیلت نیست. ولکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امامه، ولکن نگاه کنید علاوه بر این نماز و بقیه عبادات، ببینید آیا راست میگه یا نه، امانت داره یا نه. پس بنابر این صدق تمام ارزش انسان رو مشخص میکنه. صدق در ظاهر و در باطن و در تصمیم. و نزید این روایات فراوان از پیشوایان اسلام آمده، چه بسا افرادی بودند خالص بودند و خوب بودند، ولی کن در مقامی که باید تصمیم بگیدن بر عمل به حق، برایشون لنگ بود و نمی توانستن. حالا این چه در امور داخل باشه، چه در امور خارج باشه، در هر چیز از زندگی، در تمام امور زندگی. یک موضوع خانوادگی نقل کنم از یکی از معلمین بزرگ اخلاق. به این مطلب رو شهید بزرگ آقای مطهری رضوان الله علیه نقل می کردن از مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی. اون وقتی که من قم بودم، یادمی شاید در سال 1330 بود، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی که از زهاد و صلحای روحانیت و روز بود، چون تشریف آورده بود در قم و من هم مدرسه مرحوم آیت الله حجت بودم، ایشون هم یک اتاقی در همونجا گرفته بودند و تشریف داشتند و مرحوم شهید مطهری هم می رفتند به سراغ ایشان و درس اخلاق ایشان. اون وقت من این توفیق رو نداشتم که در درس ایشان حضور پیدا کنم. استاد شهید مطهری یه وقتی نقل می کردن این رو از مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی، و اون این بود که می گفتن که پدر ایشان که باز از علمای بزرگ بود، بیمار شده بود و خانم خانه برای ایشان آش پخته بود. آش را آوردن، گذاشتن تاخچه‌ای که یعنی اون ایوانی که از حیات می آین در ایوان، حیات های قدیم، و از ایوان وارد می شوند به اتاق. آشو گذاشتن همون روی ایوان و رفتن. عصر که خانم آمد، دید آقا در بستر و آش هم سرد شد. عصر کردن که آقا شما چطور غذا نخودید؟ فهمیدن که نمی توانستم از جام بلند بشم و آش رو بیارم. گفتن صدا می کردید، من می ملم می آوردم. ایشان فرمودن که تو می دانی که از اون روزی که ما ازدواج کردیم، من به تو یک مرتبه دستور ندادم و نمی خواستم روزهای آخر عمرم به شما این دستور رو دادم. البته این مطلب یک مطلبی است که در اسلام آمده که زن وظیفه نداره زندگی خانه رو اداره کنه، ولی خوب به حکم عاطفه و اخلاق اسلامی زن و شوهر در خانه کمک میکنن در زندگی، و ایشان میخواستن به مرزهای دقیق اسلام همیشه در همه کارهاشون عمل کنن و گفتن من دستور نمیدم. حالا مطلب این است که یک پیر مردی که اسیر بستره و آش هم آوردن و در ایوان گذاشتن، خب این بسیار آدم خوب ولی منافات نداره، از این که انسان خسته و اسارت در بستر حتی خیلی هم داد بکشه سر زن و بچه، چرا فلان چیز هست، چرا فلان چیز نیست، چرا کم شد، چرا زیاد شد، آوردی یا نیاوردی. این یک چیز طبیعی در خانه برای مردی که اسیر بستر، گرفتار بستر. ولیکن بعد توجه به خدا و نورانیت این مرد الهی چقدر قویه و چقدر زیاده که اصلا توجه به بستر و توجه به این مسائل به هیچ وجه ندارد. یعنی خستگی های بستر تصمیم رو نمی لغزاند، که من از اول تصمیمم این بود به دقایق اسلام و ظرائف اسلام عمل کنم، حتی در خانه اگر وظیفه همسرم نیست من امر نکنم، او اگر انجام داد انجام داد. و به این تصمیم جدی و خستگی و بیماری تصمیم را سست نمی کنه و شل نمی کنه. و این البته از زهاد و صلحا داستانهایی نظیر این خیلی است. من یادم مرحوم آیت الله آقای محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در بیمارستان در بستر افتاده بودند، در وقتی که بیماری ایشان شدید درد میکشید، یکی از دوستان از علما آمده بود به من میگفت رفتم به دیدن آقای آملی، با این که در درد شدید بود مرتب میگفت الحمدلله الحمدلله، یعنی اون کسی که در رفاه میگه الحمدلله، در حال عادی میگه الحمدلله، در دردم میگه الحمدلله. به این چیزها تصمیم انسان رو نمیلغزاند. اصولا اینطور بشر دنیا و خواسته ها و مسائل مادی و لذات زندگی و الم ها و درد های زندگی همه و همه ممکن انسان رو در تصمیم دگرگون کنه و آدمی رو زیر و بالا کنه و ارزش انسانی رو یا اوج بده و یا به طور کلی ثابت کنه. این است که تصمیم یکی از مراحل صدقه، که انسان در برابر هیچ چیزی از اون چه خیر است و درست است و حق است و دستور خدا نرد. این هم مرحله سوم. مرحله چهارم صدق وفای به تصمیم. یک مرتبه در تصمیم انسان جدی است، یه بار تصمیمم جدیه، یعنی جوانی تصمیم گرفته میگه میدوم جبهه فراست، حرکت میکنه، خالصانه هم هست کار، تصمیم هم گرفته، تصمیم گرفته به جبهه هم میره، ولی وقتی میبیند خمپارها و آتشها بر سرش میریزه فرار و جبهه رو خالی میکنه. اینجا جاییست که در تصمیم و عزم با وفا. مرحله چهارم اینه که رفته در عمل جلو، ولی یک جاهای حساس در عمل منصرف میشه و میرم. ولذا آیه شریفه 23 سوره احزاب این حقیقت رو و این ارزش رو به این صورت بیان کرد: و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. انسان هایی هستن زیر این آسمان، دلی دارن پر از ایمان و رجالن، یعنی شخصیت هستن. کلمه رجال در قرآن کریم به معنای شخصیت است که خدا اون رو به عنوان شخصیت شناخته، حالا چه زن و چه مرد. صدق و ما آهد الله، اون چه با خدا پیمان بستن تصدیقش کردن. ادعی رفتند و به شهادت رسیدن و ادعی منتظر شهادت موندن. و ما بدلو تبدیلا، و هیچ تصمیمی که گرفتن، پیمانی که با خدا بستن عوضش نمی کن، دگرگون نمی کن، تغییر نمی کن، نمی ترسن و نمی لرزن، به دنبال کارن. یعنی وقتی که اصحاب امام حسین علیه السلام میگن که ما در پای رکاب تو جنبازی میکنیم، میگوین اخلاصم میورزن، تصمیمم میگیرن، دنبال امام حسین هم میان و روز عاشورا هم میمونن و مثل حبیب ابن مظاهر وقتی به روی خاک میفته بالا سرش مسلم ابن اوسجه میگه حبیب آیا کاری داری یا نداری؟ میگه فقط یک وصیت دارم و اون است که اوسیکه به حاضر بجو. بالا سر سید الشهدا علیه السلام ایستاده، میگه سفارش من این است که دست از امام حسین بر ندار. یعنی آخ نمیگه، ناله نمی کنه، بلکه هدف رو دنبال می کنه. این وفای بعد که امروز رزمندگان ما در جبهه های جهاد حق علیه باطل وفای خوبان تاریخ توحید رو، چون حبیب و بریر و علی اکبر و جوان و پیر کربلا و صحنه صدر اسلام را در رکاب پیامبر اکرم و امیر علیه السلام به یاد دنیا انداختند و برای جهان اسلام یاد گذشتگان رو تداعی کردند. نصرت خدا بر این رزمندگان باد و قوت خدای متعال بر این عزیزان باد و ذل و زبونی و شکست و بدبختی بر دشمنان صدام باد انشاءالله. برحال و ما بدلو تبدیل ها، عوضش نمی کنن. این مقام چهارمه که انسان ها در وادی صدق از خود نشان می دهند و واقعا صدیق هست و پایشان بلنده و مقامشان رفیعه. و این که ما میبینیم در قرآن کریم صدیق گفته شده، مثلا به ادریس پیامبر میگوین صدیق، به ابراهیم میگوین صدیق، بر همین معنا. وذکر فلک، یاد بیاور در کتاب به قرآن، که کتاب تدوینه و نظام آفرینش که کتاب تکوینه. یاد بیاور ابراهیم که صدیق بود، که مبالغه صدقه، یعنی واقعا راست میگفت و خیلی هم میگفت راست، یعنی در تمام مراحل صادق بود و در وفای به پیمان هم صادق بود. اون چنان صادق بود که وقتی اسماعیل رو خوابان به زمین و کارد رو بر گلوی بچه اش گذار که قربانی کنه در راه خدا، طبق خوابی که دیده بود خطاب شد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ای ابراهیم تو خواب تو تصدیق کرد، یعنی تو وفا کردی به پیمانت و به عهدت. که این مطلب در سوره مبارکه صافات از آیات 103 به بعد مطرح کرد. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که پدر و فرزند تسلیم فرمان خدا شدند و چهره فرزندش رو ابراهیم بر روی خاک گذاشت. و نادیناه و انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تو به خوابت عمل کرد، ان هذا لهو البلاء المبین، تو امتحانی دادی، امتحانی آشکار و مبین، یعنی دلت رو نشان داد، اندیشت رو آشکار کردی، و نه تنها برای آسمان و برای مردم اون روز، بلکه و ترکنا علیه فی الاخری، تا پایان خلقت بشر نشان دادی مقام عزم و تصمیم و وفای به عهد رو. این چنین انسانهای بزرگ می توانند ارزش خود را نشان دهند و وفای به پیمان و حرکت در راه رسیدن به ارزش‌های انسانی، که ملا جلال الدین رومی میگه صدق جان، صدق جان دادن بود این سابق، از نبی برخان رجال صدق، ای بسا نفس شهید معتمد، مرده در دنیا و زنده می رود. این من المؤمنین رجال صدقو معنیشه. و اما قسم پنجم صدق این است که باطن تأیید کند ظاهر، نه ظاهر تأیید کند باطن. یعنی چی؟ یعنی راست بگه، نشان بده تمام جوابه راست و درست. این یک. باطن هم اخلاص داشته باشد، دو اراده و تصمیمش جدی باشه، سه وفا بکنه به نلغزه در اثناء انجام وظیفه این چهار به پنج ظاهر نمودی از باطن بشه، یعنی یه بار نشه که ظاهر بیش از باطن ظاهر یک نمی باشد از اون یم و یک استکانی باشد از اون آب دریای دل و به همون عبارتی که اول عرض کردم، یعنی باطن تأیید کند ظاهر رو. البته اینجا فیض رضوان الله علیه مطلبی رو مطرح کرده و اون اینه که بعضی ها فکر می کنن ریاست ظاهر رو بروی کسی کار نمی کنن، می گوین ریاست. ایشون می فرماید فرق ریا به صدق همینجاست که ریا عمل می کنه برای خلق خدا و در دل هیچ شهادتی بر خدا نیست، ولی در صدق اینه عمل میکنه برای خدا و دل شهادت میده خدا دیدنش و آشکارم میشه و هیچ مانعی هم نداره. و بر همین اساس است که ملاحظه میکنیم رسول اکرم میفرماید اللهم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحه. نقل شده که در محجة البیضاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنه خدایا باطن من رو از ظاهرم بهتر قرار بده و ظاهرم رو هم زیبا قرار بده و تمیز قرار بده. اللهم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی واجعل علانیتی صالحه. این معنای همین بیانه که انسان باطنش بهتر از ظاهر و ظاهر نمودی از باطن. این مرحله پنجم صدق. مرحله ششم صدق اینه که انسان صادق باشه در مبانی دین، در ابعاد دین، در درک دین، همه و همه. و برای این مطلب فیض رضوان الله علیه آیه شریفه قرآن از سوره بقره آیه 177 رو نقل فرموده است: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خلاصه‌اش اینه افرادی بودند افتاده بودن در امتیاز و افتخار به یک دیگر. ادهی از اهل کتاب یهود و نصارا بودن، می گفتن قبله ما بیت المقدس. ادهی از مسلمین بودن، می گفتن قبله ما کعبه است. قرآن کریم میگه درست است که زمانی قبله بیت المقدس بود و محترم و این یک قبله کعبه است و محترم، ولی صدق در اینه که انسان به مقصد کعبه و محتوای بیت المقدس و اون چه وحی خدا و دین اسلام و دین خدا پایبند باشه. این کعبه امروز و بیت المقدس دیروز یک نمودی از اسلام و از دین. پس بنابراین لیسل بر ان تولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. نیکی و آدم نیکوکار این نیست که یا به طرف مشرق رو کنه یا مغرب، یا بگوید من به طرف کعبه توجه کردم یا بیت المقدس. شرق و غرب و شمال و جنوب و همه هر طرفی روی کردن یک حکایتی از باطن بیشتر نیست. پس بنابراین باطن مطرحه، ولیکن البر یک من آمن بالله، دو والیوم الاخر، سه والملائکه، چهار والکتاب، پنج والنبیی، یعنی پنج اصل فریشه. به این پنج اصل یک مبدع، دو معاد، سه غیبی که فرشتگان خداست، چهار وحی که کتابه، و پنج ایمان به حامل وحی که پیامبران بزرگ خداست. بعد می آید سراغ عمل و آت المال علی حبه، با این که مال و بهش نیاز داره ولی در راه خدا بده. این صدق، نه اینکه انسان بگه من خدا پرستم ولی مالش مال خودش و زندگیش زندگی خودش و دیگران هیچ، و ادعا کند که من موحد هستم و خدا شناس. و آت المال علی حبه، با علاقه ای که به مال داره، با نیازی که به مال داره. به چه کسانی؟ ذوی القربا، بستگان و ارحام، ولیتام و یتیمان، والمساکین بی بضاعتها، و ابن السبیل در موندگان راه، و سائلین اون مردم محرومی که سوال می کنند، به همه بده. این علامت صدق، ایناست علامت صدق که راست بگه، یعنی در میدان عمل به تمام محتوای اسلام از اعتقاد و اخلاق و عمل جدی و مصمم باشه. و فرقات، بردگان رو بخره و آزاد کنه، و اقام الصلاه، بر پا بدار نماز رو و زنده کنه نماز، و آت الزکات، و زکات بده، و الموفون به عهدهم، این اخلاقه، وفا کنه به عهد، اذا آهدو، و صابرین فی البعصا، در بعصا و در رنجهای زندگی، زخمها، جراحتها، بیماریها تحمل کن و صبر کن. و سرا، در فقرها صبر کن، و حین البعث، در جبهه جهاد صبر کنه. یعنی در تمام مراحل مشکل زندگی با استقامت باشه. اینم اخلاق. اولئک الذین صدقوا، اینان که راست میگن، و اولئک هم المتقون، اینان که پرهیزگارن. پس بنابراین صدق در حقیقت به همین معنا و با همین محتوا، و الا کذبه، در یک گوشهش میشود کذب. اگر انسان بخواهد به فهمت صادقه این نشانه هاشه و این محکشه و معیارشه، به قول ملا جلال الدین رومی گفت پیغمبر نشانی داده است قلب نیکو را محک بنهاده است. اینه، چون شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب را باشد علیم. اگر دل سالم بود می فهمد صدق چیز و لذت می برد، کذب چیز و ناراحت می شود. ولی اگر قلب ناسالم بود اون وقت است که دیگه صدق و کذب همه برایش مخلوط شده و دیگه برایش محتوای اساسی و اصولی نداره. و برای این محک باز می‌بینیم در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام نقل شده: اذا اردت ان تعلم، وقتی که می‌خواهی بفهمی بدانی که آیا راست می‌گی یا دروغ، صادق یا کاذب، اذا اردت ان تعلم اصادق انت ام کاذب فانظر فی قصد معنا و غور دعوا و ایر هما به قسطاس من الله عز و جل که انک فی القیامه قال الله تعالی و الوزن یوم اذن الحق. می فرماید وقتی که می خواهی بفهمی راست میگی یا دروغ، نگاه کن ببین که در دلت چه می گذر، ظاهرت چه نشان میده، چقدر اینها با هم منطبقند و با قرآن که ترازوی عدل خداست چقدر میساز. اون ترازویی که در سوره اعراف آیه 7 میفرماید والوزن یوم اذن الحق، فکر کن قیامت و حقیقت ها آشکار و بازه و ترازو ترازوی خداست، ببین نیت تا چقدره و دعوا و ظاهر تا چقد. اون وقت است که تو میفهمی واقعا صادقی یا صادق نیست. در اینجا یک نکته بسیار ظریفی وجود داره که گرچه وقت بسیار کمه، به چند دقیقه بیشتر باقی نیست، که صدق در مرحله ششم، صدق در تمام مبانی دین و معارف اسلام فیض می‌فرماید هست. یعنی چی؟ یعنی خوف از خدا. آدم صادق کیه؟ اون کسی که وقتی واقعا چون امام مجتبی علیه السلام وقتی میخون نماز بخونه اصفر و لبونو رنگش تغییر میکنه، عرض میکنن یبن رسول الله رنگت گشت، فرمود آماده مناجات با خدا و صحبت با خدا شدن. یعنی حالت خوف این چنین امام حسن علیه السلام رو میگیره. این معنای این است که صادق در این که میگه می ترسم از خدا. و اون وقتی که اون چنان عبادت می کنه و لذت می بره، این معنایش این است که صادق است در این که رجاء به خدا داره. پس در رجاء صادقه، در خوف صادقه، در درک حق صادقه، در همه ابعاد حق صادقه. ولی گاه می شود افراد این چنین نیستند. حالا من یه مثال عرض می کنم. خوارج نهروان در سخن می گفتن خدا پرستیم، راست می گفتن، چون باطنشون هم همین بود، نیتشون هم خالص بود، تصمیمشون هم محکم بود، وفای به تصمیم هم کردن همش بود، ولی در درک حق به در درک اسلام صفر بودن. پس کذب اینجاست. ممکنه در این که میگه من خدایی فکر میکنم و اونجور سجده میکردند و مناجات میکردند صادقه، دلشونم گواهی میده صادقه،
تصمیمم میگیرم در راه خدا شهید بشم صادقا، همش درسته، ولی راه خدا رو نفهمیدم، راه خدا رو کج کردن. چرا کج کردن؟ چون در درک دین لنگ شدن. چرا لنگ شدن؟ چون این من آمند الله و یوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبیین لنگ موندند، که این لنگی یک بخش از بدبختی هاست در اخلاق. و امیدوارم انشاءالله این مطلب رو بتوانم شمه ای ازش در هفته آینده انشاءالله بحث کنم. پس عرضمو همینجا جمعش می کنم و خلاصه این است که انسان صادق و انسانی که می خواهد در پیشگاه سکر خدا قرار بگیره باید این شش مرحله رو طی کنه. اون وقت میشه صدیق، که انبیا صدیق هست، اولیا صدیق هست، اوصیا صدیق هست، یعنی اونهایی که واقعا در تمام رویدادها و در تمام مسائل راست گفتن. حالا امشب که شب پنج شنبه است و نزدیک است سال نو، ما ببینیم چقدر راست میگیم. در این که میگوییم مسلمی چقدر راست میگیم؟ آیا اگر اسراف کنیم راست میگیم؟ تبذیر کنیم در خرج راست میگیم؟ در مسافرت ها فل خرجی کنیم راست میگیم؟ عیاشی کنیم راست میگیم؟ تمام این زندگی ما مخصوصا در این مقطع که جوانان سلحشور و پر ایمان ما صادقانه میرزمند به گرانبهاترین سرمایه دنیا که خونشونه در راه خدا میدن، من و شما در پشت جبهه در امتحان که آیا تا چه اندازه در صدق به دنبال این رزمندگان صادق حرکت کردیم، به دنبال پدران و مادران و همسران این افراد صادق و شهید حرکت کردیم. این صدق ما در رفت و آمدمون، برخوردهایمون، منطقمون، مکتبمون، مراممون، خدمتمون به این نظام چقدره؟ آیا خودمحوری های ما صدق؟ خودخواهی های ما صدق؟ مقام پرستی های ما صدق؟ این که خودمون رو جلو دیگران بیاندازیم صدق؟ بخواهیم خودمون رو مطرح کنیم صدق؟ هی به نام اسلام و به نام انقلاب و به نام جمهوری اسلامی هواها و هوسها شکممون به خیالمون به حیوانیتمون رو بخواهیم راضی کنیم صدق؟ نه والله، همه اینها کذبه، همه اینها کذبه و همه اینها آتش میاره. بپرهیزیم و در این مقطعی که نزدیک است به نوروز واقعا عرض کنیم اللهم یا مقلب القلوب و الابصار و یا مدبر اللیل و النهار حول حالنا الی احسن الحال، صادق حرکت کنیم، به صادق فکر کنیم تا صادق بمیریم و صادق در پیشگاه خدا برخیزیم. خدایا ما را به صدق در دنیا و در همه نشعه ها به آیندمون موفق بدار، فرزندان ما را بر صدق موفق بدار، ما را از هر خط کذبی دور فرما. اللهم آمین. و السلام علیکم و رحمت الله.